بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه مائده توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. طبق شواهد داخلی و خارجی روشن شد که منظور از این یوم، یوم بعثت یا یوم هجرت یا یوم تأسیس اصل حکومت یا یوم فتح مکه یا صلح حدیبیه یا روز حجت الوداع به مانند آن نیست. هیچ کدام از این ایام مثل منظور الیوم اکملتو نیست، بلکه مخصوص روز ولایت و خلافت است. زمخشری در کشاف چهار مطلب دارد که دو مطلب را میپذیرد و دو مطلب را به دیگری نسبت میدهد. مطلب اولی است که آیا منظور از این یوم یعنی عصر و روزگار یا روز شخصی است در مقابل شب یا مجموع شب و روز، یعنی این 12 ساعت یا 24 ساعت. منظور از این روز یعنی روزگار، یا منظور از این روز همین مدت کوتاهی است که در مقابل شب است. خودشون میپذیرند که منظور از این روز روزگار است. این حرف اول. دومی را به دیگران نسبت میدهند که من عده گفتن منظور از این روز همون ظرف مشخص است، یا در مقابل شب یا مجموع شب و روز. بعد نظر خودشون این است، همونطوری که میگویید من دیروز جوان بودم و امروز پیر شدم و منظورتون این روز در مقابل شب یا مجموع شب و روز نیست، منظور روزگار است. نظیر این که قبلا هم بحثش گذشت که از ده رو یومان، یوم لک و یوم علیک، روزگار دو روز است، یک روزی به سود شماست یک روزی به زیان شما. گرچه این الیوم در ده رو یومان تو تفسیر زمخشری نیست، ولی غرض این است که اینشون میگوین، این که میگویید من دیروز جوان بودم به امروز پیر شدم، منظور مدت از عمر است، یعنی روزگار. الیوم یعنی در این روزگار، در این روزگاری که حالا احکام الهی به پایان رسید، فتحی نصیب شما شد، حجت الوداع نصیب شما شد، در این عصر. و اون احتمال دوم را به دیگران نسبت میدهد، میگد به قیله که منظور از این یوم همین ظرف مخصوص است. این دو مطلب که یکی مورد قبول اوست، یکی به دیگران نسبت. دو مطلب دیگر درباره علت یأس کافران است که کافران ناامید شدن. برای چی ناامید شدن؟ اونچه که مختار خود اوست این است که کافران ناامید شدن که شما دوباره برگردید، این میته و دم و لحم خنزیر و مانند اون را حلال بشمارید، اینها را دیگر حرام قطعی تلقی میکنید و دیگر مردارخوری و خونخوری و خوکخوری و مانند آن رخت بربست. مطلب چهارم آن است که به دیگران نسبت میداد که وقیل منظور از یئس الذین کفروا آن است که کافران از این که بر دین شما غالب بشوند ناامید شدند، چون دین شما تقریبا بر همه مکاتب و افکار پیروز شد و خدا وعده داد لیظهره علی الدین کله و الان به وعده وفا کرد. بل این چهار مطلب از زمخشری. و اما مطلب اول که آیا منظور از این روز روزگار است یا خصوص 24 ساعت یا 12 ساعت، حق آن است که منظور روزگار است، منتها آغازش از روز خلافت است، یعنی در عصر خلافت در روزگار ولایت و امامت اهل بیت کافران ناامید شدند، نه اینکه فقط در همین 24 ساعت ناامید شدند یا در این 12 ساعت ناامید شدند. منظور از این روز روزگار است، ولی آغازش تلیعه ولایت است، یعنی در عصر خلافت در عصر ولایت بیگانه ها ناامید شدند، نه اینکه در خصوص این 24 ساعت ناامید شدند بعدن دیگه دوباره طمع بسته، نه، در عصر ولایت بیگانه طمعی ندارد. این یه مطلب. نه دیگه الیوم، نه الان، اون الان یعنی دیگه از این به بعد، اما این الیوم یعنی از این به بعد، روزگاری که از الان شروع شده است در روزگار ولایت و رهبری بیگانه طمعی ندارد. اما مطلب دوم که ایشون پذیرفتن اون ناسواب است، زیرا ملاحظه فرمودید کفار طمعشون در این نبود که مسلمین حالا این چند حکم حرام را، این مردارخوری را دوباره برگردونند. خب بالاتر از مردارخوری مسئله اصل عبادت بود، چطور اونها درباره نماز، درباره روزه که اینها ارکان اساسی عبادت است، درباره اونها طمع نداشتن، ولی درباره خوردن میته و خون و امثال زالک طمع داشتن، در حالی که ذات اقدس اعلام فرمود به ادان نادیتم الاسقلات تخدوها حضبن و لعبا، شما هر وقت اذان نماز میگویید به طرف نماز حرکت میکنید یا مردم را به طرف نماز دعوت میکنید، اونها این نماز را به مسخره میگیرن، برای اونها اصل عبادت خیلی مهم است، اونها طمعی در عبادت شما داشتن که یه وقتی دست از عبادتتون بردارید که یرتد عن دینکم به مانند اون، نه اینکه حالا از این چهار تا حکم فقهی شما صرف نظر کنید. پس این بیان دوم جناب زمخشری در کشاف ناتمام است. مطلب بعدی آن است که یأس در مقابل امید است، ولی طمع و یأس یا امید و یأس دو قسم است. یه وقتی امید از بهره برداری است، یعنی کسی به چیزی امیدوار است که از او بهره ببرد، یأس در مقابل چنین امید به این معناست دیگه ناامید شد، آیس شد که از او بهره ببرد. یه وقت یأس در نفوذ، امید در نفوذ است، یعنی قبلا امیدوار بودند که در این امر نفوذ کنند و او را براندازند، الان ناامید شدند که در او نفوذ کنند. پس یأس در مقابل طمع و رجاست اولا، رجا و طمع دو قسم است ثانیا، در نتیجه یأس هم دو قسم است ثالثا. این سه است در مطلب دوم، این سه نکته است. اما اینکه رجا گاهی به این معناست که کسی امیدوار باشد از چیزی یا از شخصی طرفی ببندد، مشابه این در سوره مبارکه هود آمده، آیه 62 سوره هود این است که قوم صالح به صالح میگفتن قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، تو قبل از اینکه داعی نبوت داشته باشی ما به تو امید بسته بودیم، چون آثار نبوغ در تو بود ما به تو امید بسته بودیم که برای جامعه ما یه عنصر سودمندی باشی، ولی برخلاف امید و انتظار ما آمدی به مکتب ما تاختی و اهانت کردی. اینجا رجا یعنی امید بهره برداری. در مقابل چنین رجا یأس از بهره برداری است. ولی گاهی رجا و طمع در بهره برداری نیست، در براندازی است. یعنی بیگانه اول امیدوار بود و طمع داشت که یک نظام را براندازد یا شخصی را از بین ببرد، الان از براندازی چنین نظامی یا ترد چنین شخصی ناامید شد. این جریانش مشابهی دارد که در نهج البلاغه هست، امیر سلام الله علیه هست، در خطبه 216 بند 19 حضرت این خطبه را در صفین ایراد کردند. فرمود اگر چون چه والی حق رعیت را رعایت کند و عادل باشد، چون لا تصلح الولات الا باستقام الرعیه، فاذا عدت الرعیه الى الوالی حقه و عد الوالی الیها حقها عز الحق بینهم فقامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل و جرت على اضلالها السنن فسلح بذلک الزمان و طمع فی بقاء الدوله و یأست مطامع الاعداء. خب بیگانه ها ناامید می شوند، این یأس در مقابل امید است. بیگانه قبلا چه امیدی داشت که همکنون ناامید شد؟ بیگانه امید بهره برداری نداشت، امید براندازی داشت. وقتی ببیند رابطه والی و مردم رابطه قسط و عدل است، هم مردم حقشون را ادا میکنند هم والی قسط و عدل را رعایت میکند، دیگر چنین نظامی میماند و دشمنها ناامید میشوند، ناامید از براندازی خواهند بود و یأست مطامع الاعداء. پس گاهی یأس در مقابل امید به معنا برای براندازی است، چه اینکه گاهی یأس در مقابل امید به معنای بهره برداری است. اون قسمت که یأس در مقابل امید به معنای بهره برداری باشد، اون فراوان است، نظیر همون آیه 62 سوره هود. و اما امیدی در مقابل یأس در مقابل امید معنای براندازی، اون در خطبه قاصعه هست، نظیر همین خطبه که قبلا خونده شد. در خطبه قاصعه که جزء مفصل ترین خطبه های نهج البلاغه است و خطبه 192 هم هست، بند 121 این است. بند 121 خطبه قاصعه، که خطبه قاصعه خطبه 192 است. امیر المؤمنین سلام الله علیه بفرماید به این که در بند 120 این رو تبرکن میخوانیم، فرمود و لقد کان یجابر فی کل سنتین به هراء، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر ساله در هراء مجابر میشد، فعراه ولا یراه غیری، فقط من میدیدم و دیگری اون حضرت را نمیدید، ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم و خدیجه و انا، غیر خدیجه و انا و رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما، تنها خانه مسل اسلامی که در اون روز در حجاز بود همین خانه بود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی میکرد و خدیجه و من هم سومی اینها بودم. بعد فرمود ارا نور الوحی، نور الوحی و رساله و اشم موریح النبوه، من نور وحی و رسالت را میبینم و بوی نبوت را میشنوم، که این البته بحث خاص خود را دارد. بعد فرمود ولقد سمعتو رنتن، من یک ناله شنیدم، نه رنت شیطان، حین نظر الوحی علیه، چون من نور وحی را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم، ناله شیطان را هم شنیدم وقتی وحی بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شد. فقلتو یا رسول الله ما هذه الرنه، می بینید در این حال که نور نبوت را میبیند و بوی نبوت، نور وحی را میبیند و بوی نبوت را میشنود، باز احتیاج به تفسیر دارد. صدای شیطان را هم شنید، یک ناله شنید، فهمید این ناله ناله شیطان است. در این حال که نور وحی و رسالت را دید، در این حال که بوی نبوت را شنید، استشمام کرد، در این حال که ناله شیطان را هم شنید، اما باز احتیاج به تفسیر دارد. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردم ما هذه الرنه، این ناله که شیطان برآورد چیست؟ فقال صلی الله علیه و سلم هذا الشیطان قد ایس من عبادته، شیطان ناامید شد از اینکه معبود بشود. خداوند به ما امر کرد که لا تعبد الشیطان، به دیگران هم فرمود که لا تعبد الشیطان، فرمود به اینکه شیطان ناامید شد که معبود بشود، مردم او را عبادت کنند، یعنی قبلا امید داشت که در دین مردم نفوذ کند، به خود معبود بشود، الان اون امیدش به یأس مبدل شد. پس گاهی یأس در مقابل امید به معنای براندازی است، مثل این، گاهی هم یأس در مقابل امید به معنای بهره‌وری است، نظیر لقد کنت فینا مرجوبن. ایس من عبادت، ناامید شد از عبادتش که معبود بشود. بعد وجود و بارک پیغمبر و امیر المؤمنین علیه السلام فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبیین و لکنک لوزیر و انک لعلا خیر. این الا انک یعنی در بعضی از امور باز بالاخره محتاج به تفسیر و تعلیمی. جریان الیوم یأس الذین کفروا من دینکم مشابه یأس شیطان است. شیطان امید داشت که مردم از خدا پرستی به شیطان پرستی مراجعه کنند و در دین اونها نفوذ پیدا کند، الان از نفوذ در دین ناامید شد. کافران هم این چنین بودن، قبلا امید بستن که در دین مردم نفوذ کنن، مردم حرفای اونا را بپذیرن و حرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم را کنار بگذارن. امروز که عصر ولایت و خلافت است ناامید شدن. این هم یک مطلب دیگه. اونها نقشه نمی کشتن، منافقین بودن که نقشه می کشتن. البته انسان تا روی زمین هست دشمن دینی دارد و دشمن دینی دست از مبارزه دین بر نمی دارد، اما اون امیدی که بسته بود از اون امید پایین آمد. وگرنه تا اسلام هست، تا پیغمبر هست، ذات اقدس اعلام فرماد دشمنان دینم هستن. ولقد جعلنا لكل نبیین عدوان شیاطین الانس والجن، برای هر پیغمبری تا این پیغمبر هست دشمنانی ما قرار دادیم برای آزمون تا آخرین لحظه هست. این چنین نیست، اما اون دیگه ناامید شدن که مثلا بتوانن این نظام را براندازن، اما کارهای ایزایی میکنن. یه وقت هست یک کسی میخواهد نظام را براندازد، اون یه تصمیم میگیرد. یه وقتی میخواهد آزار کند، این نظام براندازی از اونها گرفته شد، اما ایزا تا آخر بود، تا آخرین لحظه ایزا بود. مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اینها ناامید شدن. فلا تخشوهم وخشون، از اونها نترسید، از خدا بترسید. این اگرچون چه یأس به وسیله ولایت شروع شد، این ذات اقدس اعلام فرمود از اونها نترسید، این نهی دیگه نهی تشریعی نیست، نهی مولوی نیست، نه تنزیهی است نه تحریمی، بلکه نهی ارشادی است. دیگه بود وقتی بعد از جریان ولایت دیگه کفار نداشتن، مشکلات جنگ داخلی شد، تمام جنگ های جمل و سفین و نهروان اینا دیگه جنگ های داخلی بود که بعد اشاره میشد. لذا فرمود فلا تخشوهم، از اونها نهراسی. یه وقت است که ضرر اونها رو تحمل بکنید یا اونها ضرر نمی رسانن، اون مطلب دیگر است. یه تا آخرین لحظه اونها ضرر می رسانن، اینا همواره آزار میکنن. مثل این که خود موسی کلیم سلام الله علیه به قومش فرمود لم تؤذوننی وقد تعلموننی رسول الله، تا آخرین لحظه تهمت بود و ایزا بود، اما ایزا غیر از براندازی یک نظام است. این که فرمود فلا تخشوهم، یعنی در مسئله براندازی دیگه مطمئن باشید، اونها هیچ کاری نمیتونن بکنن. قهرن این تخش نهی مولوی نیست، نهی ارشادی است، برای اینکه وقتی اونها دست از براندازی برداشتن دیگه به این فکر نیستن جنگ های علیه اسلام راه اندازی کنن. خب اما مسئله این است که شما آیا مکلفید رو حفظ بکنید یا نه. یعنی اونها طمعشون بالکل برداشته شد، یا مادامی که شما به این مسئله ولایت و امامت بها می دهید و در مسیرید، اونها دست از طمع داشتن. این که فرمود فراغ تخشوهم وخشونه، گرچه وحدت سیاق نشون می دهد که یا هر دو ارشادی باشد یا هر دو مولوی، لکن این قرینه داخلی ایجاب میکند که اون لا تخشوهم ارشادی باشد، این وخشانه مولوی باشد. یعنی این چنین نیست که حالا با نسب ولی خدا و نسب خلیفه خدا دیگه شما هیچ سمتی نداشته باشه، این چنین نیست، بلکه رهبر ولو امام معصوم هم که باشد مسلمین تکلیفی دارن، باید برابر اون تکلیف عمل کنن و از خدا بترسن. این ترس از خدا تا آخرین لحظه است. طبق آیه سوره انفال که در نوبت قبل خونده شد، فرود من نعمتی که به شما دادم اون نعمت رو عوض نمی کنم مگر اینکه شما با سوی اختیار خود این نعمت را دگرگون کنید. ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این دو تا آیه با تفاوت کوتاهی در دو قسمت قرآن آمده. این نعمتی را که ما به شما دادیم شما کفران نعمت نکنید، از خدا بترسید. اگر از خدا نترسیدید قهرن باز دشمن بیگانه که قطع طمع کرد ممکن است دوباره طمع کند. لذا برای حفظ این نعمت فرمود که فلا تخشوهم وخشونه، از خدا نترس، دیگران نترسید، از خدا بترسید. در سایر موارد نفی و اثبات هر دو ناظر به یه حکم خاص است، ولی در اینجا طبق قرینه داخلی یکی ارشادی است به دیگری مولوی. در آیه 44 همین سوره مائده در جریان اهل کتاب و علمای کتاب، اهل کتاب فرمود که فلا تخشوا الناس وخشونه، از مردم نترسید، از خدا بترسید. این لا تخشوا الناس حکم تکلیفی است، وخشونه هم حکم تکلیفی است، هر دو مولوی است و هر دو تشریعی است، نه که یکی ارشادی باشد و دیگری تشریعی. اما وقتی که معلل شد در آیه محل بحث، فرمود وقتی بیگانه ناامید شد شما از بیگانه نترسید، این چون معلل به یأس کافران است با قرینه همراه است. وقتی بیگانه ناامید شد دیگر عده و عده ای رو مبعوث نمی کند برای براندازی، شما چه حراسی دارید؟ ولی در زمین در آیه 44 سوره مائده این قرینه چون نیست، هر دو تشریعی است. فلا تخشوا الناس، از مردم ترسیدن خلاف شرع است، از خدا ترسیدن واجب است. چه اینکه مشابه این دو تا حکم مولوی در سوره مبارکه احزاب هم آمده است. در سوره احزاب وصف ممتاز مبلغان الهی را که ذکر میکند، می‌فرماید اینها از خدا می‌ترسند، از غیر خدا هراسی ندارند. الذین یبلغون رسالات الله، آیه 39 سوره مبارکه احزاب است. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. اینا کسانی هن که فقط از خدا می ترسن و از احدی از غیر خدا حراسی ندارن. چنین گروهی که یخشونه ولا یخشون احدن الا الله، اینا به دو وظیفه انج عمل میکنن، یکی تحریم ترس از بیگانه ها بو عمل میکنن، اون نهی مولوی است، و یکی وجوب ترس از خدا، این هم نهی مولوی است، به هر دو عمل میکنن. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید که موحد در همه اوصاف نفسانیش اهل توحید است. یکی از رسمی‌ترین اوصاف مسئله خوف و رجا است. اگر در خوف موحد بود، در امید هم موحد است. خداوند این توحید در ترس را نصیب علما و مبلغان الهی کرده است. در سوره فاطر فرمود در بین همه مردم فقط علما هستند که از خدا میترسند. اینو به صورت حصر یاد کرد، انما یخشى الله من عباده العلماء. حالا یا حصر حقیقی است یا حصر اضافی است، بالاخره به صورت حصر یاد کرده است که فقط فرمود مردان الهی هستند که از خدا میترسند، که این را هم بزرگان نشانه علم دانستند که اگر ما خواستیم ببینیم عالمیم یا نه، نباید ببینیم در امتحان قبول شدیم یا نه، یا میتوانیم به کتابی رو درس بگیم یا کتابی بنویسیم یا سخنرانی کنیم به مانندان. این معیارها در قیامت ارزشی ندارد. یه ترازوی در قیامت نصب بکنن که والوزن یومئذ الحق. در قیامت خود ترازو حق است، نه اینکه ترازوی هست، نه اینکه والوزن حق، نه اینکه در قیامت ترازو هست. نه، وزن به معنای میزان نیست. والوزن یومئذ الحق، نه والوزن حق. یه وقت است در دعای عدیله و مانند آن انسان میگوید من معتقدم که مرگ حق است، قیامت حق است، وزن حق است. نه، یعنی یه وزنی هست. این آیه سوره اعراف اون را نمیرساند. آیه سوره اعراف نمیفهمد والوزن یومئذ حق، فهمد والوزن یومئذ الحق با الف لام است. یعنی همه چیزها را در قیامت با وزن می سنجن. شما اگر خواستید توزین کنید، یک میزانی دارید و در یک کفه میزان وزن می گذارید، در کفه دیگر موزون. مثلا سنگ را در یک کفه می گذارن، نان را در کفه دیگر، این نان می شود موزون و اون سنگ می شود وزن. وزن در مقابل میزان و موزون است. طبق این آیه در قیامت همه چیز را با حق می سنجن. عقاید را، اخلاق را، اعمال را با حق می سنجن. اگر عقیده یا خلق و عملی حق نبود سبک است، چون مطابق با این وزن نیست. وقتی سبک شد، چنین شخصی مشمول من خفت موازینه می شود. وقتی حق نبود، مثل اینکه در کفه‌ای که نان گذاشتن نان وزین نبود، این کفه نان می رود بالا، میشه سبک. خب معیارهای عادی که ما با اون معیارهای عادی در دنیا زندگی می کنیم، در آخرت خریدار ندارد. که کی عالم است، کی عالم نیست. اون معیاری که قرآن بیان میکند و در آخرت محور کار است، همین است. اگر کسی واقعا اهل خشیت و حراسی از الهی بود، این عالم است. این رو به صورت حصر جایزه کرد. فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء. این تازه یک ضلع قضیه است. ضلع دوم قضیه که تبلیغ به عهده علماست، اونها نه تنها فقط اونها از خدا میترسن، بلکه اونها فقط از خدا میترسن. این دو تا حصر است. یکی این که در بین توده مردم مردان الهی هن که از خدا میترسن. یکی این که مردان الهی فقط از خدا میترسن، در خوف موحدن، نه اینکه هم از جنگ بترسن هم از مردم، هم از خدا، هم از مردم بترسن هم از خدا، هم از نقد دیگران بترسن هم از خدا. چنین کسی در خوف گرفتار سنویت است یا تسلیس است. چنین کسی در خوف موحد نیست. تبلیغ که بهترین رشته انبیا و ورثه انبیاست، با این دو شرط همراه است، با این دو تا حصر. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا یخشون احدن الا الله. در بین مردم فقط علما هستن که از خدا میترسن، یک، و علما هم فقط از خدا میترسن، نه از خدا و غیر خدا، این دو. اون که از احدی نترسد این آدم متحوری است، به سود او نیست و کاری از او ساخته نیست. تحور چیزی بسیار بدی است. اون چی که خوب است شهامت و شجاعت است. اون که میترسد، هم از خدا میترسد هم از خلق خدا میترسد، چنین کسی در ترس موحد نیست. اون که فقط از خدا میترسد و از غیر خدا حراسی ندارد، چنین کسی وارث پیامبران است علیهم السلام. این دو تا حصر است، یکی این که در بین مردم فقط علما از خدا میترسند، یکی این که علما فقط از خدا میترسند، که این وظیفه مبلغان الهی است. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. این خشیت ها همه در محور احکام شرع است، یعنی می تواند تشریعی باشد چون وحدت سیاق هم ایجاب بکند، اما در خصوص محل بحث گهده و گرچه وحدت سیاق ایجاب میکند که هر دو یا مولوی باشد یا ارشادی و تفکیک بین یکی و دیگری که یکی مولوی ارشادی باشد به دیگری مولوی روا نیست، اما وقتی معلل شد محفوف به قرینه است. فرمود الیوم یأس الذین کفروا، خب وقتی او ناامید شد دیگه فلا تخشوهم، چرا بترسی؟ شما قهرن نمی ترسی. وقتی به کسی گفتن آقا این کار ضرری به شما ندارد، وقتی برای کسی ثابت شد که چنین کاری ضرر ندارد، بعد بگن نترس، این نترس ارشادی است. مثلا اگر به کودکی بگوین این اتومبیل از اون طرف می رود به طرف تو نمی آید، نترس، این نترس که دیگر ارشادی است، مولوی نیست. یه وقت هست که نه، پدر به کودک میگوید باید درس بخوانی، نترس که من نمره نمیارم، نترس که من موفق نمیشوم، نترس که نمیتوانم درک کنم. این چون معلل نیست، این هر دو مولوی است، همون امرش همین نهیش. اما اگر پدر به پسر فرزند نابال کودکش گفت که این اتومبیلی که میبینید دارد میآید، راش دیگه است، به سمت ما نمیآید، از خیابان دیگر میرود، تو نترس، این نترس دیگه تکلیفی مولوی نیست، ارشادی است. بعد از اینکه روشن شد اصل موضوع نیست، جا برای حکم نیست. فرمود الیوم یأس الذین کفروا، اون یأسیست ذات اقدس اله خبر داد، فبود اونها در دیگه در این فکر نیستن که نظام را ساقط کنن. فلا تخشوهم، این لا تخشوهم میشود نهی ارشادی. اما حالا این نظام خود به خود میماند یا نظام امین امانت الهیست و به دست مردم میماند؟ فبود به دست شما میماند. بخشونه، ترسی از خدا تا آخر لحظه است. از خدا بترسید که مبادا یه وقت کفران نعمت کنید و نظام را حفظ نکنید. اگر نظام حفظ نکردید ممکنه بیگانگان طمع کنند، ممکن است شما را ما ببریم و دیگران بیایند. به هر حال اگر از خدا نترسیدید شما آسیب میبینید، حالا یا دین هم آسیب میبیند یا دین آسیب نمیبیند. اما فسوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه عدلت علی المؤمن عزت علی الکافرین و مانند اون. بالاخره یا عده می آین یا عده نمی آین، به هر تقدیر شما آسیب می بینید. این که فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و خشونه. مطلب برای دیگه مندیر این هم تعمه. این همه نشون میدهد که اون بحثای گذشته بحثای تام است، نه از شما، شما که قدرتی ندارید. دینی که حالا کامل شد به وسیله ولایت و خلافت و از قائم به شخص بودن به در آمده، قائم به نو شده، یعنی قائم به اهل بیت شده الی یوم القیامه، پس با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دین قیمی دارد. وقتی قیمی دارد اونا نمیتوانند این دین را از بین ببرند. با احکام دین اولا چند اشکال شد، یکی این که هنوز دو ماه مونده که شما بگی چند روز نبودید تا. خب اونها که گفتن این یا این الیوم یا مال عصر فتح مکه است، که فتح مکه در سال 8 هجری بود، دو سال هنوز مونده، در طی این دو سال بسیاری از احکام آمده، احکام کامل نشد که. اونایی که گفتن این الیوم سال هجرت بود، خب سال هجرت تا سال رحلت یک سال فاصله است، در طی این یک سال خیلی از احکام آمده. اونایی که میپذیرن که این در قدیر خم آمده ولی میگن کمال مربوط به احکام است، خب در ظرف این 60 روز یا 70 روز، یعنی روز قدیر که 18 روز از ذی‌الحجه گذشته، 12 روز از ذی‌الحجه است، محرم و سفر هم هست، 2 ماه و 12 روز، 60 روز و 72 روز، در طی این 70 روز خیلی از احکام آمده. در همین سوره مبارکه مائده بعد از این هم خیلی از احکام آمده، احکام قصاص اینا آمده، پس احکام کامل نشده. پس الیوم اکمل تو مربوط به احکام نیست، نه یعنی فقه رو من کامل کردم، چون خیلی از احکام فقهی هنوز بعدن می آید. چه منظور از یوم فتح مکه باشد، چه منظور از روز حجۃ الوداع مسئله سال توبه باشد، چه منظور حجۃ الوداع باشد، چه روز نهم ذی‌الحجه باشد، چه روز 18 ذی‌الحجه باشد که روز قدیر است، اگر منظور از اکمال احکام است، نقض فراوان دارد، چون خیلی از احکام بعدها آمده، اون هم اونا از احکام که ناامید نیستن، ده ها حکم بیاید، اونها اینا رو اسطوره میدانن، میگن این اساطیر اولین است، بعدم میگن ما هم اگه خواستیم مثل این میاریم. حالا شما بگید ما 10 تا حکم اضافه کردیم، میگه 10 تا افسانه هم آوردید. این که باورش این چنین شد که لو نشاء لقلنا مثل هذا، ما هم اگر خواستیم از این حرفا مثل این میبافیم، این که ناامید نمیشود که. نه امام یعنی مسئله گو، منظورتونه از مسئله گو که کسی حساب نمیبره که، از قیم حساب میبره، از رهبر حساب میبره، مسئله گواره کسی اعتنا نمیکنه که. کافری که این دین را اسطوره میدن، میگه این هاذا الا اساطیر الاولین، لو نشاء لقلنا مثل هاذا، ما مثل این میتونیم بوافیم، این چه ناامیدی داره برای او. و اما بالاخره دید یک مکتبی است و تا کنون خیال میکردن قائم به شخص است، حالا مرموش قائم نو است، یک کسی هم است که مرد جنگ میدانه و هر جا هم که او بود پشت دشمن میلرزید، او روی کار آمده. وقتی دیدن او روی کار آمده ناامید شدن. از اون طرف این نشانه که هوال ابتر مطرح است که او کوسری دارد، خلفی دارد، از این طرف الیوم اکمل تو خلیفهی دارد. خلاصه اینه که شما اگر کل قرآن را پیش این مشکی می دادید، این رو اسطوره می دانید، هیچ به اندازه پشیزی برای قرآن ارزش قائل نبود، این فقط از پیغمبر می ترسید که ولی مسلمین است، وقتی فرمان جنگ بده مردم ایثار و نثار دارن و همه اینا رو خانه‌نشین کرده، بعد دیدن نه یک کسی هم که منزل اوس آمد رو کار، ناامید شدن. قدم به قدم شما این آیه رو رو احکام فقهی معنا کنید. اول اونها برای فقه هرگز ارزش قائل نبودن، ثانیاً موارد نقض هم زیاد دارد. حالا یا 2 سال اونا که فتح مکه میدونن، یا 1 سال اونا که سال نزول آیه توبه میدونن، یا تقریباً 80 روز اونها که مثلا، یا بیش از 80 روز اونا که نهم ذی‌الحجه میدونن، یا 72 روز اونا که روز قدیر میدونن. با احکام که کافر ناامید نمیشه، باید کافر رو اسطوره میداند. یه وقت هست کسی نزاع ایدئولوژی دارد، میگن این دین فلون ماده قانونی نقص است، یه تهاجم فرهنگی دارد، به اصطلاح اشکال علمی دارد. اما وقتی همه احکام آمده، این دیگه اشکال علمیش برطرف میشه. اونا از اول و وسط و آخر و آخر و وسط و اول اصلا اشکال فقهی نداشتن، میگفتن این اسطوره است، ما هم میتونیم مثل این ببافیم. مطلب دیگر این است که حالا بعد انشاءالله فردا فکر میکنید، این است که ولایت 2 قسم است. یه واقعیتی است که اون ولایت تکوینی است، این نه در قدیر نصب شد نه در سقیفه غصب شد، اون یه حساب دیگری است. و اون گلایه های تند و تیز امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه شقشقیه مال ولایت تکوینی به اون معنا نیست، یعنی اون چه که در خطبه قاصی و اینا خوندیم. این ولایت معنی رهبری، امامت، حکومت، اداره جامعه همین است. چی در خطبه شقشقیه؟ این در قدیر آمده و در سقیفه رفت، و در خطبه شقشقیه حضرت رو این گله دارد. مگر اون معنویات و علم غیب و احیای موتها و معجزات را از علی گرفتن؟ اون که نه در قدیر نصب شد نه در سقیفه غصب شد. و الحمدلله بالله.